بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين وجعل الله فرجه الشريف. آیاتی از سوره روم رو در بحث اصول اشاره کردم. در ادامه خداوند تبارک و تعالی شروع میکنه به شماره کردن این نشانه هایی از خودش. اول در مورد خودش میفرماید و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. اشاره میکنه به بحث معاد، که همونطوری که یحیی الارض بعد موتها، شما رو هم ما احیا میکنیم بعد از مرگتون. بعد شروع میکنه به شماره کردن آیات، نشانه ها، آیاتی که خداوند، نشانه هایی که خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه، آیاتی است که در دسترس ماست. من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده، من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. اینا مسائلی است که ما میتونیم ببینیم، دقت کنیم، بفهمیم، دور و بر خودمونه. من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله، من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها، و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. به نظر من اون مقدمه که فرمود له الحمد في السماوات والارض يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون، بحث معاد، بحث تأکید بر آخرت. بعد یک سری از اموری که شما یکمی نگاه کن دور و برت، خلقکم من تراب، خلقلکم من انفسکم ازواجا، خلق السماوات والارض، اختلاف السنه، الوان، منامکم باللیل و النهار، یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء، باز دوباره بحث احیاء و یحیی به الارض، دوباره اون بحثی که اول فرمود یحیی الارض بعد موتها، دوباره اینجا ببینید در آیه 19 فرمود یحیی الارض بعد موتها، بعد دوباره در آیه 24 فیحیی به الارض بعد موتها، دوباره این رو اشاره میکنه. بعد میفرماید اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، که اینجا اشاره میکنه به معاد. یعنی این قسمت دیگه چیزی نیست، من آیاته ان تقوم السماء والارض به امر ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، این چیزی نیست به این راحتی این قسمت آخرش شما بتونی ببینی. این دیگه مثل اون خلقکم من تراب، خلقلکم من انفسکم ازواجا، اختلاف السنه، الوان، یه چیز حسی نیست. اونا رو مقدمه آورد خداوند تبارک و تعالی اینو بر ما توضیح بده. خب قبلش فرمود، همونی که در درس اصول اشاره کردم، که اکثر مردم ظاهرن من حیات دنیا رو میبینن، آخرت رو که نمیبینن. خدا میخواد آخرت رو نشون بده، اول یه نشانه هایی که در دسترس ماست رو بیان میکنه به عنوان نشانه های خودش، هیم آیات آیات آیات، همه چیز نشانه است، پیام برای چیز دیگری است. بعد اون آخرش میفرماید اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، که ببینید اینا رو که دیدی، اگه اونا رو فهمیدی، اگه اینا که در دسترست متوجه شدی، اون وقت اینی که در دسترست نیستم همینطوره، اینم مثل اوناست. نمیبینی تو الان آخرتو، الان نمیفهمی دعاکم دعوتن من الارض اذا انتم تخرجون یعنی چی، ولی اگر اونا رو دیدی و فهمیدی هم اونم مثل اینه، مثل یحیی الارض و بعدم یحیی به الارض و بعد موتها، یا اون تعبیر یحیی الارض و بعد موتها، مثل همون میمونه. یعنی فکر میگردم که الان میامدم همین الان به ذهنم خطور کرد مقلد الورود به اتاق، که این تعبیر که عمیت عین لا تراک نفرین نیست، خبره. کس که نمیبینه خدا رو با این همه نشانه ها کوره دیگه، کور من شاخ داره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله اول دوم در بحث وصیت بالحج رو قبلا توضیح دادیم، مسئله سوم هم نکته هایی داشتیم درش توضیح دادیم. یک عبارتی حضرت امام رضوان الله علیه در انتهای مسئله سوم داشتن، اون این بود که فرمودن اگر موسی مقداری رو برای حج تعیین کنه و اون مقدار کافی نباشد، در صورتی که حجی که وصیت کرده حج واجبه، از اصل مالش باید تکمیل کنیم اون مقدار. گفتیم این فرمایش درست، هیچ مشکلی نداره. بعد فرمودن و فی المندوبه تفصیلون، یعنی اگر یک حج مستحبی تعیین کنه برای ما با مقدار مالی، بگه مثلا 2 میلیون بدید برای من یه حج مستحبی انجام بدن، اینجا تفصیله. مرحوم آقای فاضل فرموده بودن، ما ابتدا یک تردیدی داشتیم، بعد دیدیم نه درست میشه. البته یک عبارت ایشون یک کلمه ای داشت که منشأ اون تردید من شده بود، اون بعد متوجه شدم که اون یک عبارت رو باید کمی اصلاح کرد. حالا این شکل اصلاح شدهش اینیست که ما به شکل تعلیق آوردیم، که مقصود حضرت امام ظاهرا همون مطلبیست که در مسئله پنجم اشاره کردن، مقصودشون از تفصیل که اگر وصیت میت به نحو وحدت مطلوب باشه دیگه نمیشه انجام داد، اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشه قابل تحققه. توضیح دادیم، یعنی یه وقت هست این آقا که میگه یه حج مستحبی 2 میلیون تومان بدید انجام بده، مقصودش یک حج 2 میلیون تومانی مستحبی است، یعنی حج 2.5 میلیون تومانی مستحبی نمیخواد، فقط حج 2 میلیون تومانی مستحبی میخواد، این بستر رو میخواد. بیم آقا حج 2 میلیون تومانی مستحبی نمیشه، ایشکی با این پول نمیره، نمیشه پیدا کرد. خب اگه اینه، این دیگه قابل اجرا نیست، این وصیت، وصیتی که قابل اجرا نیست منتفی میشه. یه وقت نه، میگیم آقا این حج میخواسته، حج مستحبی، فکر میکرده که با 2 میلیون تومان هم میشه یکی بره حج مستحبی. قال 2 میلیون نمیشه، 2.5 میشه، 2.5 میدیم، دوشو نمیشه انجام داد، اون مطلوب جداگانه ای بوده، ولی حجشو میشه انجام داد. البته اون اضافهشو از ثلث، چون وصیت به مستحبه، مستحب کلن از ثلثه، و ثلث هم در صورتی که باشه دیگه، اینا دیگه معلومه دیگه. البته من انتهای این تعلیقه یک نکته ای عرض کردم، که اینجور موارد مثلا واقعا اگر کسی وصیت کنه یک 2 میلیون تومان بدید یا حج مستحبی برای من انجام بدن، من بعید میدونم که هیچ عاقلی مقصودش این بوده که من یه حج 2 میلیونی میخوام و اگه 2.2 میلیون شد دیگه نه، من بعید میدونم. بلکه اگه طلبه وصیت کنه احتمال این هست که اینجوری وصیت ها فقط مال طلبه هست دیگه، ولی بعیده. یعنی این تفصیلی که امام فرمودن درسته به معنای قابل تصویر عقلی هست، ولی عملا کسی اینجوری بعیده، بعیده چنین اینجوری. ولی خب اگر واقعا یکی پیدا شد که وحدت مطلوب به این معنا خواست، بله اون دیگه ثابت میشه. همچنان که مثلا یکی میگه آقا حج مستحبی برای من انجام بدید، ما میدونیم دیگه این میخواد ثواب ببره دیگه، حالا مثلا اگه حج نشد، نشد یعنی دیگه اصلا امکانش نبودا، مثلا الان پولش نمیرسید به حج، تکملش هم از سلس نمیتونستیم تکمیل کنیم، بازم نمیشد یک شب بفرستیم حج. چیا کنیم؟ بگی خب ولش کن دیگه. نه، به نظر من اینجا حتی حجم موضوعیت نداره، این میخواد ثواب ببره، یه خیری میخواد انجام بده. حالا فکر میکرده اون خیری که انجام بده حجه. من نظرم یعنی عقلا، این یه آدمی که الان داره یه مسلمون معمولی وصیت میکنه، که حالا مثلا نوشته حج مستحبی، میخواد یه ثوابی ببره. حالا الان مثلا راه ثواب این از این طریق بسته شده، ما بگیم خب دیگه ثواب تمام بسته شد، ثلثشو بسم الله تقسیم کنید بین ورثه. به نظر من نیست. این مقصودش اینه آقا یه کاری انجام بدید بر ما، یه ثوابی به ما برسه. این کار حج باشه، این حج به 2,000,000 تومان باشه. 2,000,000 نشو حجش، حج نشد یه کار دیگری انجام بدید که ثوابی داشته باشه. مقصودش اینه که بخوریدش. من احتمال نمیدم یه کسی میگه وصیت اینجوری میکنه، مقصودش اینه مثلا اگه حج نشد دیگه اب نداره، بقیهش هم شما مثل بقیه اموال ما که حیف میل کردید، اینم حیف میل بفرمایید. این مقصودش بعیده این باشه. اون بحث دیگه هست، اگه امسال نمیشه سال بعد. اون گفتیم وصیت که میکنه میت حاله، باید امسال فوش حاله. اگه امسال نشود سال دیگه، نشود که خب میفته سال بعد، نه اینکه منتفی میشه. اونو نمیگه کسی منتفی میشه، اینکه مقصودشون از منتفی یعنی اصلا نمیشه. امسال که به این نمیشه دیگه، سال دیگه به طریق اولا، چون گرونتر میشه ارزونتر نمیشه. خب مسئله چهارم عرض کردم، ظاهرشون طوری که امام فرمودن خیلی وجهی به نظر نمیاد که چرا این مسئله رو بعد از 3 تا مسئله قبلی که تقریبا بیان شده این مطلب دوباره فرمودن، که فرمودن یجب الاقتصار على استیجار اقل الناس اجرتن مع عدم رضا الورثه و وجود القاصر فیهم. ما بریم کمترین اجیری که کمترین قیمت رو داره پیدا کنیم، وقتی که ورثه یکیشون قاصر یا بعضیاشون ناراضی هن. میگن آقا یک ریالم راضی نیستیم بیش از اونی که حق میته از این مال مصرف بشه. چون این مردم خیلی چیزن، این بعضی ها اینطوره دیگه، واقعا اینطوره. ما که زیاد دیدیم خانواده ها با هم خوبن، یکی میمیره آقا جنگی میشه که نگو، سر خونش ماشینش فلان، ولی بعضی هم چیزی هم ندارن. حالا کلش رو هم بریزی گفت ران ملخی هم نیست، ولی اینا میکنن به سری دعواهایی میشه. بعد چه مصیبت هایی ما الان تو محلمون، محل قبلیمون که الان محل دفترمونه، زمین هست. از زمانی که من در اون محله بودم که نزدیک 35 سال میشه فکر میکنم، این زمین محل اختلاف بوده بین ورثه. اون ورثه عده زیادشون مردند، به ورثه بعدی منتقل شده. چه چیز لاینحل. اون وقت مصیبت اهل محل، مثلا یه زمینه نمیان دیوار میکشن، نمیان درستش میکنن، آشغال دونی میشه، محل میگه بابا دعوا داریم. یه خونه است داره خراب میشه، میگه آقا میزه کله مردم میبینن، هیچ دعوا داریم. الان همین دیوار به دیوار دفتر ما یه ساختمونی است که چند مورد مردن، الان نمیدونم چند تا نسل دارا مردن تا این، همینجوری میمونه. حالا مثلا این کلش چقدر میارزه؟ مثلا حالا سطح زمین تو محله به قول قومیا توف بچوق چقدر میارزه؟ این قصرش اون وقت 50 نفر آدم، که حالا هر کدوم سهمشون حساب کنی 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، که خب مثلا با این وضع زندگی و هزینه ها مثلا ارزشی هم نداره چیزی. ولی همینطوری منشأ اذیت منطقه محل. الان بعضی از خونه هاش حتی شهرداری اومد دیگه، وقتی دیدن هی شهرداری اومد اعلام کرد که بابا این داره فرو میریزه رو سر مردم میایش، آخه شهرداری اومد اون تیکشو خراب کرد، یه دیواری کشید که حداقل فعلا امنیتی تامین بشه. دیگه چیکار کنن دیگه؟ تصرف عدوانی بود، بدون رضا بود. خب وقتی دولت میبینه دیگه خطر جانی باره، مردم معبر مردم در خطر، هر دقیقه ممکنه بریزه رو کله یک کسی، رو ماشین یکی. بگذاریم. حالا یجب الاختصار على استیجار اقل الناس اجرتن مع عدم رضا الورثه و وجود القاصر فیهم. بعد ما میفهمون البته احتیاط برای کبار ورثه این است که یه نفر مناسب حال میت پیدا کنند، احتیاط مستحبه، اونم برای کبار ورثه، ربطی به وصی نداره ها، خود ورثه احتیاطه. خب منشأ این مسئله این فرمایش مرحوم سید بود که جلسه قبل اشاره کردیم، هل لازم و فی تعیین اجرت المثل الاقتصار على اقل الناس اجرتن. این که در مسائل قبلی گفتیم به اندازه اجرت المثل میت حق داره، خب اجرت المثل مراتب داره، اجرت المثل یه اجیری مثلا با این خصوصیات 1,000,000 تومانه، اجرت المثل یه اجیری با این خصوصیات 10,000,000 تومانه، اجرت المثل ولی با هم فرق داره، کدوم معیاره؟ آیا کمترینشون همون 1,000,000ی او یلاحظ اجرت من یناسب شأن المیت فی شرفه و زعته. نخیر، یکی باید باشه در شأن این آقا باشه که به جای او یه همچین کسی بره. اول مرحوم سید میفرماد لا یبعد از ثانی، فتوا اینه که دومی همون اقل، ببخشید، همون مناسب شأن میت. بعد میفرماد احوت، تا اینجاش احتیاط میشه، بعد فتوا میشه احتیاط مستحب. بعد میفهمد ازهر، ازهر یعنی این فتوا شد، این فقیه یعنی اینا، تو سه تا کلمه میبره سر شما رو به در دیوار میکوبه، اول فتوا میده دومی درسته، بعد احتیاط مستحب میکنه اولی، بعد فتوا میده اولی. بعد میفهمد مثل هازل کلام یجری ایزن فلکفن الخارج من الاصل. زیل فرمایش مرحوم سید بعضی ها مطالبی فرمودن، از جمله مرحوم اصفهانی اسدالحسن و مرحوم نائینی، اینا فرمودن ازهریت ممنوعه، یعنی نهایت احوته، اونم احوته بعد لایبعد میشه چی؟ مستحب. مرحوم است عبدالهادی شیرازی ایشون هم تصریح کرده، میفهمد ازهریت غیر ظاهرت نعم هوال احوت. بعد از اینکه میگه هوال احوت، یه قیدیشون میزنه، مالم یکن هناک ذلن و هوانن علی المیت، مادامی که خفت و خاری بر میت نباشه. مرحوم آقای گلپایگانی هم باز در ازهریت اشکال کرده. مرحوم آقای خویی فرموده فیه اشکالون بل من اون، ما قبولش نداریم که این اکتفاء به اقل الناس اجرتن احوت و ازهر باشه، اولا اشکال، بلکه من یعنی چی؟ یعنی باید مناسب شأن میت باشه. بعد مرحوم آقای خویی این مطلب رو توضیح دادن در کتاب استدلالیشون، در بحث استدلالیشون. اول خب عبارت مرحوم سید رو توضیح دادن که چرا گفته ازهره، چرا گفته احوته. ازهر رو گفتن، گفتن خب برای این که بر ما واجبه یه حجی بر میت انجام بدیم، اجیر کنیم، طبیعی تکلیف آمده، به کوچکترین فرد اون تکلیف تحقق پیدا میکنه، بیش از اون لازم نیست. احوته چون دوران بین حق میت است و حق ورثه، بیشتر از اقلش معلوم نیست حق میت باشه، احتیاط اینه که همون اقل رو اکتفا کن. بعد از اینکه اینا رو ایشون میفرماد توضیح میده نظر مرحوم سید رو، خودش منکر میشه. میفرماد از هر همون ثانی است. ثانی یعنی مناسب لحاظ شأن میت، ثانیه در عبارت سید. چرا؟ چون میفرماد فإن اللازم فی تعیین الاجره ملاحظه و شأن المیت. ملاک در تعیین اجرت ملاحظه شأن میت. خب این مقدار عبارت تا اینجا خوب دقت کنید، این که میشه عین دعوا. خب ما ایشون میگه معیار ملاحظه شأن میت یا نه، ما میگیم ملاحظه شأن میت. خب چرا؟ این که دلیل نشود، این که خود ادعاست. اون واوی که ایشون آورده، من این قسمت رو رنگی کردم مشخص بشه، در واقع ایشون داره دلیل میاره که چرا ما میگیم مناسب شأن میت. فرمود برای این که ان لا یکون حد کن لهو، حد که میت نباشه. بعد توضیح میدم، همون توضیحی که کاشف القطاع هم در تعلیقش بر عروه داده، بعضی های دیگه هم اشاره کردن. خب معلوم هم هست که توضیح هم نمیخواد. فإن الناس مختلفتون شرفن و زعتن، مردم به لحاظ جایگاه اجتماعیشون با هم دیگه متفاوتن، معلوم. و کل احد لا یناسب ان یکون اجیرا لذ شرف و العز و العبره و العز و العبرتو به حال المیت من حیث رفعت و زعت. بعدشون یه تعبیری داره، خوب دقت کنید. میفرماید و یمکن استظهار ذالک. ذالک یعنی چی؟ این که مناسب شأن میت باشه. من بعض نصوص، مثل چی؟ اگه نگفته بود ایشون، خب ما میرفتیم یه چیزی میبافتیم. ایشون خودشون فرمودن، ما رو به درد سر ننداختن مثل بعضی فقها. من بعض نصوص میشه، حالا باید بری بگردی ببینی چی از کجا میشه هم چیزی در آورد. ولی مرحوم آقای خویی خدا رحمتشون کنه فرمودن که قوله علیه السلام این عبارت رو زیاد داشتیم، یحجو، در مورد حج واجب، یحجو عنه من صلب مالهی. بعد ایشون فهمد، خوب این عبارت رو دقت کنید، اگه ایشون ننوشته بود من نمیگفتم ها، لزو یعنی حالا مقرر نوشته اینجا که جاییست که باید به مقرر گفت، حتما تقصیر این مقرر خدا رحمتش کنه بود. لظهورهی فلحج من مالهی مما یناسب و شأنه و اعتباره. بیننا و بینکم، بیننا و بین الله، این عبارت ازش چی چیزی در میاد؟ حضرت فرمودن از اصل مالش باید حج براش انجام بدیم، این ازش در میاد، یعنی مناسب شأنش باشه. این کجاش در میاد؟ شما اگه اینو تونستید در بیارید به ما بگید. چی؟ به عبارت اخرى ادلت و اخراج مصارف الحج من الترکه ناظرتون الى تعارف الخارجی، و تعارف الخارجی یختلف از چه ربط داره به عبارتی؟ این ربط به عبارت نداره، این استظهار نیست. یحج عنه من صلب مالهی یعنی متناسب شأنش باشه. کجای این عبارت میگه که ما حملش میکنیم به عقل، با اوکه تجر و با ایلا تجر؟ خب وقتی دست سرش گفت آقا رو به قبله نمیشه، گفت ما انجام میدیم، سرش دست خودمونه، این سرش دست خودمونه دیگه، نمیشه خوابم نداره، گفت در آورده دیگه، حالا بزرگواران ایشون فرمودن دیگه. ولی این فرمایش ایشون از روایت در نمیاد. بله این درسته، یو حج عنه من صلب ماله، این از اصل مالش براش حج انجام میدیم. چه جوری حج انجام میدیم و اینجا نفرموده، عقل مناسب شأن هیچ کدومو نفرموده. خب بالاخره من برام این اصلا از عبارت که در نمیاد بگذاریم. اما اون چی که من عرض میکنم، ما اگر یادتون باشه در بحث استطاعت میخوردیم به این مسئله به چند مورد که اگر کسی بخواد در این شرایط بره حج یه خفت و خاری داره، واجبه چی میگفتی؟ نه، یعنی آدمی که همه شرایط استطاعت رو داره، استطاعت مالی داره، طریقی داره، بدنی داره، وقتی داره. خب حج لله علی الناس، حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ولی مثلا اگه بره اونجا یه خفتی داره، خاری براش هست، مثلا منتی است، میگن آقا مثلا با پول فلانی، خب ما در حج به اصطلاح بذلی، وقتی کسی بهش بذل بشه برای حج یا بذلی بشه که مستطیع بشه، قائلی واجب میشه. اما مثلا اگه خفتی پیدا شد، یه خاری، بلا فاصله اونجا میگفتیم نه. یعنی مرز این مسئله اون خفت و خاری بود. بچه هم نکته داشت، بودی شاره از اون چه که ما میفهمیم اینه که راضی نیست به این که شخص بیفته در یک مشکلاتی برای انجام حج. توی یک مشکلاتی به صورت طبیعی حج هر حجی داره. حالا همین ما حتی اگر یادتون باشه در بحث رجوع به کفایت گفتیم، رجوع به کفایت به این معنا که وقتی برمیگرده نیاز به کسی نداشته باشه شرط نیست. مقصود اینه که نیازی زائد بر نیازی که قبلا داشت نداشته باشه، یعنی زندگیش بدتر نشه، همین مقدار. آقای قبلا هم با مثلا گدایی زندگیشو میگذرون تا محتاج خلق نشه، حالا هم همون کار میکنه و چیزی نمیشه بشه. خب این نکته اینجا ما اینو عرض کردیم، دقت کنید. ملاحظه شأن میت دو تا مصداق داره. یه وقت میگه آقا این آقا شأنش اینه که نایبش حتما یک مجتهد جامع و شرایطی باشه، با هواپیمای فرست کلاس در هتل فرست کلاس برود. این شأن این آقا اینه، این مساوی او باید در این شأنش بره. این لازمه یا نه؟ نه. یه وقت میگه آقا اگه کمتر از مثلا فلان شکل باشه، مثلا هواپیمای معمولی یه هتل معمولی کمتر باشه، دیگه حد که میته. اگه به مرز حد که رسید جایز نیست، چون اون دیگه حد که میت جایز نیست. برید اونی که لازمه، ملاحظه شأن میت به معنای کلی کلمه نیست، این که حد که نشه. و من فکر میکنم اونایی هم که گفتن مقصودشون این بوده، از تعلیقه مرحوم آست عبدالحادی هم به نظرم این برمیاد. میفرماد مالم یکن هناک ذلن و هوان علی المیت، از خود عبارت مرحوم آی خویی هم این در میاد، میفرماد ملاحظت و شأن المیت و ان لا یکون حتکن لهو. فرماش آی خویی هم همینه، اگه این باشه ما قبول داریم. یعنی ببینید سه تا مرتبه داری، یه اقل الناس اجرتن، یکی کسی که به تعبیر ما مساوی با میت است، یکی اونی که از اون پایین تر دیگه حد که میته. ما میگیم معیار این وسطیه، نه مساوی میت نه اقل الناس، یه جوری باشه که حد که میت نباشه. حد که میت جایز نیست، یعنی یکی رو بفرستن که هر کی این فرستادن برای این نیابت کنه اینجوری، و این اگر اینطوری شد مثل این میمونه که مثلا یه آقای مرده، خب مرده رو چیکار باید کرد؟ یه دفن کرد، هر جایی میشه دفن کرد، بله میشه دفن کرد. اما اگه این اونجا ببری دفن کنی، میگه اه اونجا بردن دفن کنی، این آقا با این اینجا حد کشه. این اصلا مردم میگه این چیز بی احترامی کردن به آقا. اگه اینه جایز نیست، میت رو نمیشه بی احترامی کرد. ما بسیاری از احکامی که داریم راجع به میت همینه دیگه. بنابراین اگر مقصود آی خویی اینه که ظاهرشون هم همینه، ملاحظت و شأن المیت یعنی حد که نباشه، ما قبول داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.